ساعت 10 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار تلفات حمله به یک مرکز خرید در کنیا به 39 نفر رسید. امام جمعه اهل سنت زاهدان از آیت الله خامنه ای خواست تا مانع اجرای حکم اعدام 26 جوان اهل سنت شود. و انتخابات پارلمانی آلمان امروز یک شنبه انجام می گیرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. دعوت می کنم به یک بخش خبری کوتاه توجه بفرمایید. در جریان حمله اسلامگرایان مسلح به یک مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا در روز شنبه دست کم 39 نفر کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری کنیا با اعلام این خبر گفت شماری از بستگان او نیز جزو کشته شدگان هستند. در همین حال خبرگزاری فرانسه از قول نیروهای امنیتی کنیا بامداد امروز یک شنبه گزارش داد مهاجمان هنوز تعداد نامعلومی گروگان در اختیار دارند و تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها گروه اسلامگرایی از شباب در سومالی فعالیت می‌کند و روز شنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله ی روز شنبه بزرگترین حمله است که از سال 1988 به این سو در کنیا انجام گرفته است. در حمله شبه نظامیان القاعده به سفارت آمریکا در سال 98 میلادی در نایروبی بیش از 200 تن کشته شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از وی خواست تا مانع اجرای حکم اعدام 26 تن از جوانان اهل سنت کرد در زندان رجای شهر کرج شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحمید، وی این نامه را دو روز پیش برای رهبر ایران ارسال کرده است. مولوی عبدالحمید در این نامه آورده است که اعدام این جوانان اثرات منفی در داخل و خارج از کشور به جای می‌گذارد. بنابر این گزارش مولوی عبدالحمید رونوشتی از این نامه را به دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ارسال کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه با جمیل چیچک همتای ترکیه‌ای خود در تهران دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ها دو طرف در پی این دیدار در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. گزارش ها حاکیست علی لاریجانی در این نشست خبری گفت که سه کشور ایران، ترکیه و عراق توافق کردند تا پیگیر راه حل سیاسی برای بحران سوریه باشند. در همین حال روزنامه حریت ترکیه خبر داد که انتظار می رود رئیس مجلس ترکیه روز یک شنبه با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار کند. شهروندان آلمانی امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بنابر گزارش‌ها نتیجه نظرسنجی‌های مقدماتی حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل به احتمال زیاد خواهد توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها همچنین ممکن است حزب دموکرات آزاد شریک فعلی دولت ائتلافی آنگلا مرکل نتواند به کسب حداقل 5% کرسی‌ها برای ورود به پارلمان دست یابد. در این صورت خانم مرکل باید برای تشکیل دولت به ائتلاف با احزاب سبز و سوسیال دموکرات روی بیاورد. و ما در اینجا نگاهی داریم به و در واقع مروری داریم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران از شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی درباره تأثیر مثبت دیپلماسی آقای حسن روحانی بر روی اقتصاد ایران به ویژه بازار ارز و طلا گزارش‌ها یادداشت‌ها و حتی سرمقاله‌هایی در این باره نوشتن و منتشر کردن، از جمله روزنامه‌های بهار شرق، جامعه جمع ایران و جهان صنعت. روزنامه جهان صنعت نوشته که بهار سیاست به اقتصاد رسید و واکنش بازار طلا و ارز ایران نسبت به سفر آقای روحانی به سازمان ملل و احتمال مذاکره او با مقامات آمریکایی مثبت بوده و به همین دلیل قیمت ارز و دلار در ایران کاهش پیدا کرده. روزنامه بهار در گزارش با عنوان بازار زیر سایه دیپلماسی تدبیر نوشته که قیمت دلار به 2900 تومان رسیده روز گذشته. البته این روزنامه اشاره کرده که از 24 خرداد ماه که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد تا روز گذشته نرخ ارز چند بار به ویژه نرخ دلار چند بار به زیر 3000 تومان رسید، اما فقط برای چند ساعت بود و روز گذشته به نوشته روزنامه بهار پایین‌ترین قیمت دلار در 10 ماه گذشته بوده 2900 تومان. اما روزنامه شرق تیتر پیشروی در نیویورک، عقب نشینی در استانبول رو انتخاب کرده برای گزارش خودش و نوشته که با پیشروی سیاست‌های آقای حسن روحانی در آمریکا و احتمال مذاکره جدی شدن احتمال مذاکره او با مقامات آمریکایی و به سرانجام رسیدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، بازار ارز و طلا در ایران عقب نشینی کرده، قیمت‌ها روز گذشته کاهش پیدا کردن. البته روزنامه شرق به سراغ کارشناسان هم رفته و اونها گفتن که این افت قیمت‌ها احتمالاً مقطعی خواهد بود. قیمت ارز به نوشته روزنامه شرق بر اساس برآورد کارشناسان همون 3000 تومان خواهد بود با 5% رشد منفی یا مثبت، و طلا هم سکه طلا 1,000,000 با بین 5-7% افزایش یا کاهش مواجه خواهد شد.
یکی از نکاتی که در مطبوعات امروز بهش پرداخته شده معرفی تیم جدید جمهوری اسلامی برای مذاکرات هسته‌ای از شهرام، کدوم روزنامه‌ها بهش پرداختن؟
چند روزنامه گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه تهران امروز. روزنامه تهران امروز نوشته که از زمانی که آقای حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای رو از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل کرد، گمانه‌زنی‌هایی انجام شده بود درباره اینکه اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای چه کسانی خواهند بود. و این روزنامه نوشته که روز گذشته سرانجامی اسامی اعلام شده، آقای عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مجید تخت روانچی به نوشته این روزنامه، ایشون هم از معاونان وزارت خارجه هست، همراه آقای ظریف به نیویورک رفتن و جزء تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهند بود. روزنامه تهران امروز نوشته که امیر حسین زمانی نیا، اسحاق آل حبیب و حمید بعیدی نژاد هم از دیگر چهره‌هایی هستند که در این تیم حضور خواهند داشت.
روزنامه کیهان هم سرمقاله‌ای داره که نوشته اگر خواص درباره نرمش قهرمانان دوچار لغزش شوند سقوط می‌کنند. ممکنه توضیح بدی که دقیقاً از چی حرف می‌زنه؟
سرمقاله امروز روزنامه کیهان رو آقای حسین شریعت‌مداری نوشته، نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و مدیر روزنامه کیهان. ایشون در سرمقاله کیهان تأکید کرده که این اصطلاحی که آقای خامنه‌ای اخیراً استفاده کرد به عنوان نرمش قهرمانانه، منظورش عقب نشینی نبوده. و روزنامه کیهان به استناد دو سخنرانی از آقای خامنه‌ای در سال 79 نوشته که آقای خامنه‌ای در اون زمان گفته بود که من هرگز صلح حسنی رو در پیش نخواهم گرفت و اگر آمریکا یا کشورهای غربی خیلی به ما فشار وارد کنند، ایران به شکل کربلا در خواهد آمد و رویکردی حسینی خواهد داشت. روزنامه کیهان هشدار داده اگر کسانی از خواص دچار لغزش بشن در تفسیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی و از اون به عنوان تسلیم یا عقب نشینی در مقابل دشمنان بنوشته این روزنامه تعبیر بکنند، اونها دچار سقوط خواهند شد و آینده خوبی در جمهوری اسلامی نخواهند داشت.
مروری بود به روزنامه‌های امروز چاپ تهران و اینک فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گوش کنیم.
من از نیشابور تماس میگیرم. آقای روحانی به فکر این جوان ها باشید. آقای روحانی ما نمیخوایم، آقای روحانی یاران ما ارزونی میخوایم. پدرمون در اومده، پدرمون رو در آورد. این چی مملکت که توی مملکت ما بدبختی بیچاره شدیم.
از جمهوری اسلامی چه روحانی چه خیر روحانی، هر کس از روی صداقت با آمریکا، اسرائیل تمام دشمنانشان صحبت کنه به جاسوس حسابش میکنن و بدترین جاسوس حسابش میکنن و بدترین جن بهش میدن. از روی سیاره گول اینا نخوریم. هر کس دم از تغییر بزنن مرتل حسابش میکنن. موفق باشی خلیل سفری زنگینه از بس سلابای اسلام ایلیان.
مردم سخت در عذابن، واقعا بد وضعیه، واقعا واقعا همه مردم گرفتارن. آقا به داد مردم برسید، واقعا مردم گرفتارن.
مشکل اصلی تو مسئله رابطه با آمریکا به نظر من اسرائیل، یعنی حساسیت بیش از حدی که جمهوری اسلامی روی مسئله فلسطین اسرائیل داره و باز از اون طرف هم فشارهای زیادی که دولت اسرائیل به دولت آمریکا اعمال میکنه، اینها باعث شده که یعنی منافع ملت‌های دو کشور تحت شعار منافع اسرائیل قرار بگیره.
من از لاهی هلند صحبت میکنم. آرزو دارم که آقای دکتر حسن روحانی پس از شرکت در نشست مجمع کنفرانس سالانه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا و دیدار احتمالیشان با آقای باراک اوباما و آب کردن دیوار یخی اختلاف ایران و جامعه جهانی به ویژه کشور آمریکا و قطع کمک رسانی به سوریه و و کاهش عمران و آبادانی در کشورهای عراق و فلسطین و دیگر کشورها با راهآوردی امیدبخش ابتدا برای نجات مردم ستمدیده و فرق‌زده عزیزمان در ایران به کشور برگشته، با تصمیم به برقراری و ترمیم هنجارهای اجتماعی جامعه ایران و سپس در تسهیل انرژی هسته‌ای سلامیز میهنمان اقدام عاجل به عمل آورند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله شنوندگان گرامی، فرصتی هست تا نگاهی هم داشته باشیم به آخرین خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دومین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست برنده یک مدال طلا شد. طالب نعمت‌پور در وزن 84 کیلوگرم در کشتی فینال بر سامان طهماسبی، کشتیگیر دیگر ایرانی که 3 سال پیش ایران را ترک گفت و به تیم ملی جمهوری آذربایجان پیوست، پیروز شد و بر سکوی اول ایستاد. طهماسبی مدال نقره گرفت. به نوشته سایت ویکی‌پدیا، جمهوری آذربایجان به کشتیگیرانی که برنده مدال جهانی شوند بین 100 تا 200 هزار دلار پاداش می‌دهد. طالب نعمت‌پور بعد از این پیروزی و کسب عنوان قهرمانی جهان در مورد رقیبش سامان طهماسبی به شبکه خبر اظهار داشت:
سامان طهماسبی بود که از دوستان بسیار خوب من، از شخص هم داخل کشتی هم خارج از کشتی، ولی دیگه ورزش دیگه رقابته.
3 روز پیش خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی تحلیلی نوشت تیم ملی کشتی فرنگی ایران در شرایطی به مسابقات جهانی بوداپست اعزام شده که از کمبود امکانات رنج می برده. تا کنون از 4 کشتیگیر ایران که در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان روی تشک رفته اند، طالب نعمت‌پور برنده مدال طلا شده، مهدی علیاری به مقام 5 رسیده و محمد فقیری و محمد نوربخش حذف شدند. 3 کشتیگیر هم امروز در بوداپست روی تشک می روند: افشین بیابانگرد، هادی علیزاده و امیر علی اکبری. در جام جهانی فوتبال ساحلی در کشور تاهیتی، تیم ملی ایران به نخستین پیروزی رسید در برابر تیم سنگال با نتیجه 5-3. ایران که پیش از این از تیم فوتبال ساحلی برزیل 4-1 شکست خورده، بامداد فردا دوشنبه به وقت ایران با تیم اوکراین روبرو خواهد شد. پیروزی در این بازی ایران را به 1/4 نهایی می‌رساند. تیم بسکتبال فولاد ماهان قهرمان بسکتبال باشگاه‌های آسیا شد. تیم فولاد ماهان در بازی فینال دیشب در عمان پایتخت اردن با نتیجه 84-74 تیم الریان قطر را شکست داد و به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا دست یافت. الریان قطر دوم شد. نمایندگان بسکتبال اردن و بحرین 3 و 4. در آلمان در هفته 6 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1، بایر مونیخ در زمین شالکه 4-0 این تیم را شکست داد. گل 4 بایر توسط کلودیو پیزارو، بازیکن اهل پرو، در دقیقه 84 زده شد. شالکه با این شکست 4 در خانه به رده 12 جدول سقوط کرد. بایر مونیخ و دورتموند با 16 امتیاز اول و دومند و لورکوزن با 15 امتیاز سوم. در هفته 5 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم لیورپول، یکی از 2 تیم صدر جدولی، در لیورپول با 1 از تیم رده ششمی ساوثهمپتون شکست خورد. اما چلسی 2-0 تیم فولام را در لندن شکست داد. اشکان دژاگه، ملی پوش ایرانی تیم فولام، باز هم در فهرست 18 نفره این تیم غایب بود. در جدول رده‌بندی مسابقات، تیم‌های چلسی و لیورپول با امتیاز برابر به ترتیب اول و دومند و فولام 18. و در اسپانیا هر 2 تیم بارسلون و اتلتیکو مادرید در هفته 5 لالیگا بر حریفان پیروز شدند، 15 امتیازی و اول و دومند. ویارئال و رئال مادرید 3 و 4.
شنونده آخرین خبرهای ورزشی بودید از همکارم حبیب روشنزاده که با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنین، radiofarda.com، یا به صفحه فیسبوک رادیو فردا برین و در اونجا دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بذارید. ساعت 9:14 است. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنیم.